السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و اتباع امره و اجتناب معصیته. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواهای نفس و هواجس شیطانی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند درهای حکمت و معرفت خود را به روی ما بگشاید و همه ما را از بندگان پارسا و وارسته مقرر بفرماید. بحث ما در خطبه های پیشین درباره خانواده بود. عرض کردیم که نظام خانواده اگر استوار و اسلامی و انسانی و درست باشد، همه ارکان جامعه می تواند در مسیر سعادت قدم بردارد. مع الاسف امروز ارکان خانواده در معرض تهدیدهای گوناگون قرار دارد. شنیده ایم که در بعضی از مناطق کشور ما در برابر هر چهار ازدواج دو گاهی سه مورد به همون اندازه به طلاق منجر می شود. در یک کشور اسلامی و انقلابی این آمار طلاق در کنار آمارهای دیگری که در افزایش سن ازدواج وجود دارد و در اختلافات خانوادگی به چشم می‌خورد آمار نگران کننده است. وظیفه همه ما این است که بنیان‌های خانواده را بر پایه‌های ایمان و تقوا و اصول اخلاقی و انسانی استوار کنیم. چگونه می شود خانه ای که پایه آن آرامش، اطمینان، مودت و دوستی و رحمت است برپا کرد؟ این وظیفه ماست. قرآن خانه ای را به ما توصیه کرده است که پایه های آن روی مودت و دوستی و رحمت و آرامش استوار شده باشد. این نیاز به آموزش داره، نیاز به ارتقاء فرهنگ روابط خانوادگی در جامعه ما دارد. این اصول و قواعدی که در این بحث‌ها مورد اشاره قرار گرفت معطوف به این است که خانه بر پایه اصول اسلامی استوار بشود. ما در خطبه‌های قبل اشاره کردیم که اصل هدف ایمانی در خانه، اصل این که خانواده و همسران از هم درک درستی داشته باشند، اصل این که واقعیت خواسته ها و نیازهای یکدیگر را درک بکنند، و نهایتاً رسیدیم به دو قاعده بسیار مهم. من تقاضام این است مخصوصاً جوانان عزیز، خانواده های بزرگوار به این دو اصل اخیر عنایت داشته باشند. یک اصل کنترل توقعات از یک دیگر. ما باید توقعاتمون را از یک دیگر در سطح منطقی و معقول استوار بکنیم. توقعات کنترل نشده و غیر عقلانی و غیر منطقی بنیان خانواده را متزلزل میکنه. اگر توانایی همسر مورد توجه قرار نگیره و توقعات روزافزون بر سر او ریخته شود، این خانواده خانواده متزلزلی میشه. و قاعده پنجم و بسیار مهم، صبر و بردباری است. ما در خطبه قبل اشاره کردیم که مقوله صبر و حلم و آرامش و بردباری یک جایگاه مهم انسانی و اسلامی دارد. قرآن کریم، روایات متعدد ما را در روابط اجتماعی و روابط خانوادگی به صبر و بردباری و تحمل دعوت کرده اند. صبوری و آرامش و بردباری کلید حل مشکلات اجتماعی و خانوادگی است. آیات و روایاتی که اصل صبر و بردباری و حلم را تأکید کردند، به گوشه هایی از اونها اشاره کردیم، ملاحظه کردید و روشن هم هست. اما جالب اینه که در روایات ما برش زده شده به صبر و بردباری در خانه و تأکید ویژه‌ای شده بر اصل صبر و متانت در روابط میان همسران و در روابط خانوادگی. شک نکنید اگر این دو قاعده را شما به میان خانه ها ببرید، بسیاری از پرونده ها خاتمه می‌یابند، بسیاری از مشکلات درون خانه ها تمام خواهد شد. این دو تا قاعده چیه؟ یکی این که توقعاتتون را کنترل کنید، انتظاراتتون را مهار کنید. دو این که اونجا هم که خلاف توقع شما می شود، صبر و بردباری پیشه کنید. صبر هم کلید راهیابی به اهداف انسان است، هم دارای اجر و پاداش بی‌نظیر معنوی. به خصوص اگر این کنترل توقع و صبر و بردباری در روابط از ابتدای زندگی در فرهنگ همسران رواج پیدا بکنه، یعنی از روز اولی که زوج جوان زندگی خیش را آغاز میکنن، بنای اونها بر این باشد که توقعاتشون اندک باشه و بنای اونها این باشد که مهار بکنن خودشون را و قرارشون این باشه که جایی هم که چیزی بهشون برخورد تحمل بکنن. این اصل معجزه میکنه، خانه ها را آرام میکنه، صفا و مهربانی را به خانه تقدیم میکنه. نمونه های این مواردی که ما به این صبر نیاز داریم، صبر همسر در برابر ناداری و فقر و تنگنای همسر خودش هست. ابتدای زندگی تا جوان راه بیفته نیاز به فرصت داره، تنگناهای اقتصادی و مالی در خانه وجود داره. اگر همسر بردباری به خرج بدهد و همراهی بکند، آرام میشه. تنگناهای اقتصادی میتواند صبر خانواده را لبریز بکنه. اگر آرام بود و صبور بود، از این معبر و خطر عبور میکنه. صبر در برابر ناهنجاری ها، همسران که با هم زندگی میکنن احیانا مواردی به برخورد و نزاهایی منجر میشه. اینکه کسی در این برخورد ناهنجار و اخلاقی آرام باشه، متین باشه، صبور باشه، اگر این صبر رو پیشه کرد، یه قدم رفت جلو، احساس میکنه که نه، مشکل حل شد. ولی اگر صبوری نباشه، پرخاشگری باشه، تندی باشد، حتما یک پاسخ ناهنجاری میاد و خانه را متزلزل و ارکان خانه را به هم می‌ریزد. صبر در برابر تنگناهای مالی و اقتصادی، صبر و بردباری در برابر نداشتن شغل و کار، صبر و بردباری در برابر ناهنجاری‌های اخلاقی، رفتاری و عاطفی، صبر در اون جاهایی که افراد سلایق مختلف در زندگی دارن و صبر در ارتباطات خانوادگی، اینا معجزه میکنه. حالا میخواد ببینیم که روایات ما در اینجا چی میگن. اون جلسه قبل ملاحظه کردید خطبه پیشین که اون همه آیات و روایات فریاد میزند که انسان مؤمن صبور و مقاومه، در رابطه با دشمن هدف را گم نمی کند، ایستادگی می کند، در رابطه با دوستان مدارا به خرج می دهد. اون همه آیات و روایات. اما الان بشنویم در فضای خانه. در فضای خانه من از میان حدود 10 روایتی که در این زمینه وارد شده است، 2-3 روایت را به عنوان نمونه عرض می کنم. اگر این روایات بشه فرهنگ تعامل خانوادگی، فرهنگ تعامل دوستانه، قطعا اون خانه میشه خانه آرام و مطمئن، خانه ای که جای مودت و رحمت و آرامش و سکون است و خانه ای که از آن فرزندان بزرگ و خوب بیرون می آیند. میدونید رعایت این صبر و بردباری و اصول خانوادگی فقط حق شما و همسرانتون نیست، این حق فرزندان شماست، حق نسل آینده است. اگر ما نسل بزرگ و رشید و مؤمن و آگاه می‌خواهیم، باید خانه ما آرام و ایمانی و مطمئن باشد و این اصول اخلاقی در آن توجه شود. روایتی از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی نقل شده، من حدود 10 روایت را یادداشت دارم، چند تاش را اینجا خدمت شما عرض میکنم. در جایی رسول خدا فرمودن من صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها مثل ثواب آسیه. میگه خانمی که این شوخی نیست، این گذاف نیست، این یک اصل مهم روابط خانوادگی، خانمی که بر تجرفتاری و بدخلقی همسر خیش صبوری ببرزد، آرام باشه، با اخلاق خوش پاسخ بده، میگه خداوند همون ثواب آسیه را به او عطا میکنه. اون زن شجاع و قهرمان و بزرگی که در خانه فرعون از ارزشهای الهی دفاع کرد، ثواب این زنی که خانگی داره فضا را برای تربیت خوب فرزندان فراهم می کند، ثواب آسیه است. نقطه مقابلش در حدیث دیگری پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودند که مردی که در کجرفتاری و بدخلقی همسر صبوری به خرج بدهد، ثواب ایوب اون پیامبر عظیم الشأن را خداوند به او میدهد. و در روایتی فرمودند اگر کسی بر سوء اخلاق همسر خود صبوری ورزید و برای خدا این سختی را تحمل کرد، خداوند در برابر هر روز و شبی که صبر میکند و اخلاق خوب از خود نشان میدهد، ثواب ایوب را به او میده، نه به خاطر کلی قصه، فقط به خاطر هر روز و شب. و در روایت دیگری فرمودند 3 گروه از زنان هستند که خداوند عذاب قبر را از اونها بر می دارد و روز قیامت با فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. او را محشور می کند. 3 گروه هستند که در این درجه از رضوان الهی قرار می گیرند و مورد لطف خدا قرار می گیرند. زنی و همسری که بر اخلاق بد همسر خود صبوری بکند، این یکی از اون گروه هاست. این مورد این عنایت وسیع خدا قرار می گیرد. امیرالمومنین سلام الله علیه در جایی فرمودند که خداوند جهاد را بر مردان و زنان مقرر فرمود. این در نهج البلاغه است. جهاد را بر مردان و زنان مقرر کرد. جهاد مردان حضور در پیکار با دشمنان است تا وقتی که به شهادت نائل شوند، و جهاد زنان این است که در برابر ناملایمات خانه صبوری ببرزند. اینها مصداق تقواست. خواهران، برادران، به خصوص زوجهای جوان، تقوای خدا که ستون فقرات خطبه های جمعه و این کرسی الهی و عبادی و سیاسی هست، جلوه هایی داره. از مهمترین جلوه های تقوا این است که این بردباری و صبوری و این تقوای خانوادگی در زندگی ما جریان پیدا بکنه. اگر ما خانه هامون را بر اصول کنترل توقعات، بردباری در برابر دشواری های خانه تنظیم بکنیم، بسیاری از گرفتاری ها رخت بر می بندد. اینها مصداق تقواست. اینها نیازهای امروز جامعه ماست. مگر می شود در خانه‌ای که سراسر آن اضطراب و دعوا و ناهنجاری است فرزندان خوب تربیت کرد؟ هرگز. باید خانه با صبوری و بردباری و حکمت و درایت تنظیم بشود. البته می دونید صبر آغاز آن کار دشواری است، باید تحمل کرد، ولی اگر کسی یک گام به جلو برداشت، بعد درهای حکمت به روی او باز میشه، اختلافات از میان برمیخیزد و خانه را آرام و مطمئن میبیند. اینها از وظایف الهی ماست. اسلام دین اجتماعی است، دینی است که برای سلامت و سعادت خانه های ما این نسخه های نورانی پیچیده است و این کلیدهایی که ما خطبه به خطبه پیرامون آن سخن میگوییم، در حقیقت برای این است که فرهنگ خانه های ما و روابط خانوادگی ما یک فرهنگ اسلامی و ایمانی و الهی بشود، به فضل الهی و با توفیقات الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل عليه و نستغفره و نستهديه و نعوذ به من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا و نصلي و نسلم على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد. و علی خلیفته و وصیته مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی الصدیقه طاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. یا ایها الناس عباد الله و اوصیکم و نفسی به تقوی الله. پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان در خطبه 187 این گونه ما را به پارسایی و پرهیزکاری توصیه فرمودند: مردم، شما را به تقوای خدا توصیه می کنم. اوصیکم به تقوی الله و کثرت شکرهی علی آلائه، شما بر نعمتهای خدا توصیه به شکر می کنم. مردم، شما را به یاد مرگ و عدم غفلت از مرگ توصیه می کنم. کیف غفلتکم عما لیس یغفلکم و طمعکم فی من لیس یمهلکم، چگونه شما از مرگ غافل می شوید در حالی که مرگ و فرشته مرگ از شما غافل نیست. همیشه مرگ بر سر شما سایه افکنده است. چگونه طمع می کنید رهایی از مرگ را در حالی که وقت اجل که رسید مهلتی در کار نیست؟ بندگان خدا، آیا کافی نیست برای موعظه مردگانی که هر روز می بینید، هر روز جنازه هایی که از جلوی شما عبور می دهند، نمی بینید که چگونه بی اختیار آنها را به قبر منتقل می کنند؟ آنها نمی خواستند بروند، اما قانون عالم این است که ما را به اونجا منتقل می کنند. چنان از این عالم رخت بربستند این مردگان که گویا هیچ وقت در دنیا نبودند. این مرگ، غافل نشویم، فریب نخوریم. میبینیم که این کاروان روز به روز و ساعت به ساعت به پیش میره. مردگانی میروند چنان در قبرها پنهان میشوند که گویا هیچگاه در این عالم نبوده اند و گویا همیشه در اون عالم بوده اند. این سرنوشت در پیش روی ماست: تقوای خدا، یاد مرگ، فکر اون مراحلی که از لحظه احتضار آغاز می شود و ما نیاز به توشه امروز داریم. خدایا به برکت این کلمات نورانی ما را موفق به کسب تقوای الهی و توجه همیشگی به مرگ بفرما. ماه مبارک شعبان است و فیضهای الهی ریزان، صلوات شعبانیه و مناجات شعبانیه، اینها تحفه‌های بزرگ شعبانند. شعبان ذاتاً دارای ارزش است و در عین حال گامی به سوی اون مهمانی بزرگ ماه مبارک. برادران و خواهران، به هوش باشیم که شمارش معکوس برای رسیدن به مهمانی خدا آغاز شده است. فرا رسیدن ماه شعبان، اعیاد شعبانیه، موالید مبارک این ماه، میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین، میلاد حضرت امام سجاد، میلاد حضرت ابوالفضل العباس و میلاد حضرت علی اکبر و میلاد خجسته حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن سلام الله علیه را تبریک و تهنیت عرض میکنم و مناسبت‌های مهم این روزها را گرامی می‌داریم. هم روز پاسدار که برای ما روز خاطره انگیز و بسیار مقدسی است، هم روز جانباز که یادآور مردان بزرگی است که برای عزت و عظمت اسلام و این کشور جانفشانی کردند، برای ما روز بزرگی است. هم روز فتح خرمشهر و مقاومت و ایثار، یادگار بزرگی در تاریخ کشور ما و انقلاب اسلامی است. همه این مناسبت ها را گرامی می دارم و به ویژه خدمت پاسداران و بسیجیان، جانبازان عزیز و همه ایثارگرانی که این راه مقدس را تا به امروز ادامه داده اند تبریک و تهنیت عرض می کنم. و روز جوان که همزمان با میلاد علی اکبر سلام الله علیه است، به نور چشمانمان، به نوجوانان و جوانان عزیزمان تبریک و تهنیت عرض می کنم. اما چند موضوع هست که فهرستوار باید مورد توجه قرار بگیرد. مناسبت روز پاسدار مناسبت مهمی است. ملت ما و جهان امروز می‌دانند که در کشور ما یک نیروی نظامی مقتدر و شجاع شکل گرفته است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج هست و البته در کنار آن نیروهای نظامی ارتش و انتظامی ما قرار دارند. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران امروز از مشخصه های بزرگی برخورداره. یک، نیروی نظامی ما، سپاه و بسیج ما در ایمان و اتکال بر خدا ریشه دارد، نیروی الهی و آرمانی است. یک. دو، این نیروی بزرگ در قدرت لایزال ملت بزرگ ایران ریشه دارد و متکی به مردم است. سه، سپاه و بسیج و نیروهای مسلح ما تحت فرماندهی فقیه عادل و شجاع حضرت امام خامنه ای قرار دارد. این نکته کمی نیست. یادم نمی رود که جناب سید حسن نصرالله، این عالم مجاهد و مقاوم، به خود من می گفت در دوره بوش که همه رهبران منطقه قالب تهی کرده بودند، همه در برابر اون عربده ها می ترسیدند. شون می گفت من اطلاع نزدیک دارم از این رهبران عرب و جهان اسلام. یک رهبر بود که هیچ گاه نترسید و آن امام خامنه ای بود. نیروهای پاسدار و بسیج و سپاه و انتظامی و ارتش ما تحت فرماندهی این عالم بزرگان، این افتخار کمی نیست. به خود ببالید که تحت فرماندهی چنین رهبر حکیم و شجاعی قرار دارید. چهار، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی دارای امتداد مردمی در قالب بسیج عزیز هست. نیروهای نظامی ما بریده از ملت نیستند. بسیج حلقه اتصال نیروهای نظامی ما و ملت رشید و بزرگ ماست. این بسیج امروز معجزه ها آفریده است و این بسیج امروز دارای یک امتداد بین المللی است. در سراسر جهان خط انقلاب اسلامی و بسیج مبارک شما ملت بزرگ امتداد پیدا کرده است و نورافشانی می کند و خط مقاومت در عالم با این تجربه شکل گرفته است. و از ویژگی های دیگر و پنجمین ویژگی سپاه و نیروهای نظامی ما، تجربه جنگ و دفاع مقدس است. تجربه‌ای که امروز به جهان هم داره صادر میشه. و ویژگی آخر این نیروهای بزرگ ما، پیشرفت های شگفت انگیز در دانش رزمی و فن رزم و سلاح‌هایی است که برخی از آنها امروز هم دشمن از آن اطلاع نداره. دشمنان هم بدانند سپاه ما، بسیج ما، ملت ما، نیروهای مسلح ما از چنان توانی برخوردارند که شما اگر با آنها درگیر شوید قطعاً پشیمان خواهید شد. همینجا هم ما اعلام میکنیم که ملت ما دارای منطق و فرهنگ گفتگوست، اما اگر شما بخواهید با عزت ما درگیر شوید و کرامت این ملت را هدفگیری بکنید، تمام نیروهای مسلح ما و بسیج مقتدر ما و همه نسل جوان ما در برابر شما سینه سپر خواهند کرد. در خصوص مذاکرات این را هم دنیا بداند. ایران منطق خود را، عقلانیت خود را، فرهنگ متعالی خود را نشان داد. ما برای اینکه اینجا و اونجا کسانی نامطمئن نباشند، دنیا اطمینان پیدا بکنه که منطق ما سلاح اتمی نیست، وارد این جریان شدیم. اما مع الاسف در مذاکرات ما شواهدی میبینیم که اون شواهد برای ما نگران کننده است. رهبر عزیز ما به اونها اشاره فرمودن. یک طرف این مذاکرات آمریکایی است که در کمتر از یک قرن اخیر 100 جنگ برافروخته است. ده ها کشور را اشغال کرده است. ده ها کودتا را رهبری کرده است. ده ها نظام استبدادی را در جهان و عالم اسلام به وجود آورده و پنجه های او به خون مظلومان عالم آغشته است. طرف مذاکره اینه. اسرائیلی را در قلب عالم اسلام به وجود آورده با این همه فجایعی که شما میدانید. این یک. دو، آمریکا ذات خلف وعده کن و پیمان شکن دارد. سه، افزون خواهی های آمریکایی ها در جریانات مختلف جلوی روی ماست. در مذاکرات محدود سابق ما داشتیم، در همین مذاکرات هر روز سخنی به میان می آورند. و از اون طرف چهارم این که اختلافات داخلی دارید شما آقای اوباما، شما در داخل خودتون اختلافات دارید، اختلافات داخلی خودتون را حل بکنید بیاید مذاکره بکنید. آیا با اینها میشه اعتماد کرد؟ قطعا مذاکره کنندگان ما اون اختارهای بزرگ رهبری را باید در نظر بگیرند، شکی در آن نیست. امروز هم ما در ماه خردادیم. ماه خرداد برای قم ماه الهام بخشی است. در خرداد بود که امام عظیم الشأن ما از صحن فیضیه و شبستان مسجد اعظم فریاد انقلاب را در عالم تنین افکن کرد. اینجا پایگاه انقلابه. امام در اون سالها فرمودند آمریکا و رئیس جمهور آمریکا بداند که شما منفورترین آدم‌ها در نزد ملت‌ها هستید. امروز هم همین حوزه و همین روحانیت و همین دانشگاه و همین قم و ملت بزرگ ایران با تأسی و رهبری عالی قدر خود فریادشون این است که منفورترین دولت‌ها در پیش ملت‌ها آمریکاست. و فریاد این ملت در روز میلاد پیام آور عاشورا و قهرمان عاشورا ابا عبدالله الحسین در برابر همه زیاد خواهی ها فریادشون با تأسی به اون امام بزرگوار این است که ما بر سر عزت و کرامت خود معامله نمی کنیم. ما بر سر شخصیت ایمانی و معنوی ملتمون کوتاه نمی آییم، مذاکره نمی کنیم. ما اهل منطقیم، اهل گفتگو هستیم، اما روی اصول خود حرکت بکنید. خط قرمزهای ما روشن است. ما اجازه بازرسی های بی حد و حصر و نامعقول نخواهیم داد. ما تحریم ها را میگیم باید قطع بشه و امروز با این منطق و با تأسی به امام حسین فریاد رسای ملت ما این است که هیهات منت بالله. و در پایان ما مسائل یمن، عراق، سوریه و بحرین را جلوی خودمان داریم. ادامه حمله های ناجوانمردانه به مردم عزیز یمن زجرآور است. ممانعت از رسیدن کمک های مردم دوستانه دل همه انسان ها را به درد میاره. ما امیدواریم که این تفکر تکفیری که در پرتو آل سعود شکل گرفته این به کنار بره. امیدواریم اینها به خود بیان. این مسیری که شما شروع کردید به ضرر خودتان، به ضرر امت اسلامه. این راه را ادامه ندهید. متاسفانه وعاظ و سلاطینی در بعضی از کشورها با این جریان تجاوز ددمنشانه همراهی کردند که کار بسیار زشتی است. ما در همین جایگاه و در این شهر مقدس همواره دعوت کرده ایم علما و دانشمندان جهان اسلام را که بیایید بنشینیم بر سر اصول اساسی عزت و پیشرفت امت اسلام گفتگو بکنیم، به توافق برسیم. دنبال استکبار و صهیونیست‌ها حرکت نکنید. شما دولت‌های هم که در منطقه مسیر غلط تجاوز به بحرین و یمن و حرکت‌های تند داعشی در عراق را پشتیبانی می‌کنند، بدانن این راه راه نجات نیست، در این راه راه شکسته. بیایید منطق ایران، عقلانیت ایران، استدلال خوب ایران و آغوش باز ملت ایران برای همگرایی مذهبی و میان امت اسلام را بشنوید و از اون استقبال بکنید. و ما از این جنایات نهایت تبری داریم و این ادامه این جنایت های ددمنشانه را چه در یمن، چه در سوریه، چه در عراق محکوم میکنیم و برای شادی ارواح شهدای اسلام، شهدای مقاومت، شهدای فلسطین و یمن و عراق و بحرین و سوریه تقدیم میکنیم به ساحت مقدس اونها صلواتی بر محمد و آل محمد. روز جوان را هم مجدداً به جوانان عزیز تبریک میگویم و تأکید میکنم که اینها سرمایه های اصلی ما هستند و جامعه ما و حوزه و دانشگاه باید برای تعالی نسل جوان ما نهایت اهتمام ببرزد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر الموحدین. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان منور بفرما، اموات و درگذشتگان ما را مورد مغفرت واسعه خودت قرار بده. ارواح تابناک شهیدان، روح ملکوتی امام و ارواح مراجع درگذشته و علمای درگذشته را با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. ایثارگران ما، جانبازان عزیز و نور چشمان ما را مورد عنایت و لطف بیکران خودت قرار بده. جانبازان و مریضان و مریضان مورد نظر را مورد عنایت و شفای خودت قرار بده. گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر. در این ماه شریف ما را موفق به انجام اعمال و عبادات ویژه و آمادگی برای ضیافت الله ماه مبارک رمضان بفرما. خدمتگزاران به اسلام، پاسداران و بسیجیان و نیروهای مسلح ما و ملت رشید و بزرگوار ما، حوزه ها و دانشگاه های ما را موفق و مؤید بدار. خدمتگزاران به اسلام و ملت به ویژه مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا در این روز عزیز و شریف و در این ماه گرامی از تو می‌خواهیم و همه ما توفیق عبادت خالصانه عنایت بفرما. ما را مشمول الطاف بیکران خودت قرار بده. باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ملت ما فرو بفرست. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. عزت و شرافت و کرامت ملت ایران و امت اسلامی را صیانت بفرما. سلام و درود ما را به محضر پیامبر خدا فاطمه زهرا ائمه هدا، به ویژه حضراتی که موالیدشون در این ماه هست و بالاخص حضرت ولی عهد ارواحنا فدا ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم.